بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافده ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. در آستانه میلاد مبارک حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها قرار داریم. روز یک شنبه روز میلاد مبارک ایشونه. از حالا تبریک عرض میکنم. انشاءالله در جلسه جشن ایشون هم شرکت خواهید کرد. و اما حدیث اخلاقی که امروز داریم باز حدیثی است از وجود مقدس پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. حدیث شماره 58 در نهج الفصاحه: سیأتی علی الناس زمانون یخیر فیه الرجل بین العجز والفجور. سیأتی علی الناس زمانون یخیر فیه الرجل بین العجز والفجور فمن ادرك ذلك الزمان فليختر العجز على الفجور. حدیث مهمی است. پیشگویی میکند پیغمبر اکرم زمانی میاد که انسان ها مخیر بین ناتوانی و بین گناه میشن. فرمود در اون زمان ناتوانی رو بپذیرید. شرح این مطلب رو دقت بفرمایید. ممکن دو برادر باشن، یه برادرش به فلان پست رسید یا فلان تجارت مخصوص رو داشت، در یه مدتی صاحب آلاف و الوف و خانه و اتومبیل های کذا و کذا، و اون برادر دیگر نه، یه زندگی ساده روزمره ای دارد. اون برادر اولی بهش میگه تا آدم بی دست و پایی هستی، ببین من در یه مدت کوتاه به کجا رسیدم، اما به کدام قیمت؟ به قیمت اجناس تقلبی، قاچاق، اجناس قاچاق، رشوه خاری، دزدی، خلاصه بردن حقوق مردم. دست و پا یعنی مرتکب این گناهان شدن و به جایی رسیدن. آدم بی دست و پا یعنی آدم با تقوایی که از مرز حق عدول نکنه. و کم لقوم نظیر، زیادن این قبیل اشخاص. فلان کس یک بار نماینده مجلس شده، حال من نمیخوام کسی رو متهم کنم، میگه آقا ببین بار خودشو بست. یک بار نماینده شورای فلان شهر شد، بار خودشو بست، زندگیشو تأمین کرد. از کدام راه؟ از راه های نامشروع، از راه های غلط، از سوء استفاده ها. منتها به افرادی که زندگی ساده ای دارند و مقید به آدابند بهشون میگن عاجز، ناتوان، بی دست و پا. اما اون آقا رو نگاه کن در این مدت کوتاه به کجا رسید، به کجا رسید، به چه قیمتی رسید. اون قیمتشو تعیین کنید، به چه باهایی رسید. به بهایی که دینش رو فروخت، وجدانش رو فروخت، انصافش رو فروخت، صاحب این اموال سرشار شد و این خانه و این اتومبیل و این بساط و این سرمایه و چقدر تعبیر تعبیر جالبی هست. زمانی فرا می رسد انسانها رو مخیر می کنن بین این که انگ ناتوانی و عجز بهشون بخوره و یا این از که مرتقی فجور بشوند و پیشرفت کنند. پیغمبر فرمود اگر به چنین زمانی رسیدید بگید آقا ما بی دست و پا هستیم، حق با شماست، اما به سراغ گناه و رسیدن به آلاف و الوف نروید. من تصور میکنم از 1400 سال قبل پیغمبر اکرم این زمان ما رو میدیده، بعضی ها بدون تقید به موازین شر به کجاها میرسن، بعضی هم که مقیدن زندگانی معمولی ساده ای دارن. اینا رو متهم میکنن آقا تو مدیریت نداری. اون برادر بین چه مدیریت قوی داره، مدیریت گناه، مدیریت فجور، مدیریت ظلم بر دیگران، امثال این زیاده. برن جنگل ها رو ببرند و پول های جنگل ها رو بردارند و آلاف و الوف رو ذخیره کنند و امثال ذالک. من دیدم داد دادستان کل بلند شده، میگه آقا ما این همه میگیم نرن کنار دریا رو اشغال نکنن، زمین هایی که مال اونها نیست نگیرن، بعد میبینیم رفتن در اونجا کاخ ها ساختن و مجوز هم گرفتن. کی مجوز داده؟ میرن رو هم میریزند و یه سهمی برای اون و یه سهمی برای این، همون با فجور، همین با فجور به زندگانی مرفعی میرسن. اما اونهایی که نه، 30 سال کارمنده بازم همون زندگی ساده رو داره، اون یکی 2 سال یه مرتبه اوج گرفت و رسید به کجا. هج سیعتی زمانون علن ناس، سیعتی علن ناس زمانون یخیر فیه رجل بین العجز والفجور. مخیر میشه یا راه انگ ناتوانی نیست، انگ ناتوانیه، اتهام ناتوانیه. آدم به وظیفش عمل کنه ناتوان نیست، منتهای انگ رو بهش میزنن و فجور. فمن ادرک ذلک الزمان فلیختر العجز، بگه بله من عاجزم، من ناتوانم، من دست و پا ندارم، نمیرم حلال و حرام و قاطی کنم، ربا خاری بکنم، رانت خاری کنم، هزار و کسافت کاری کنم به یه جاهایی برسم. اونم آدم تعجب میکنه اینا رو جمع میکنم به کی؟ بعضی از ثروت هاست اصلا قابل جذب نیست، یعنی همه روز هم بخواهد آلاف و الوف خرج کنه تا آخر عمرش باز زیاد میاد، برای بچه هاش هم زیاد میاد. اما یه جنونی مسلط به انسان میشه برای جمع آوری ثروت، این جنون نه خودش اینو جذب میکنه تا آخر عمر، نه فرزندان و نوه ها و نتیجه ها رو هم میدید. امیدوارم انشاءالله ما مقید باشیم به اون زندگانی آبرومندانه، ساده، خداپسندانه، پربرکت، و این گونه اشخاص زندگیشون هم نه برکتی داره نه چیزی، یه حجمی داره اما هیچ برکتی درش نیست. مطلبی هم هست که مورد گرفتاری روزمون هست، این رو هم خدمتتون عرض کنم. من عقیدم این است اینهایی که دولت برای استانداری میفرستد، قبلا باید یک کلاس آموزش ایران شناسی براشون قرار بده. ایران شناسی اولا، بعدم اسلام شناسی. اینجا که میروی مردمش چه مذهبی دارن، رو چه چیزا حساسیت دارن، خط قرمزهاشون چی چیه، حالی کنن به اینهایی که استاندار میشن. اسلام شناسی هم بهشون بگن آقا جمهوری اسلامی دو تا کلمه است، کلمه اول جمهوریه، کلمه دوم اسلامیه. این کلمه دوم اسلامی خیلی معنی داره. تا وقتی میرن مناطق درگیر با مردم نشن. چندین جا با مردم درگیر شدن، در جنوب خراسان، خراسان جنوبی، استاندار درگیر با مردم شده، چون نه ایران شناسیش درست بوده اون کلاس ندیده، نه اسلام شناسی. در شیراز ما درگیر شدن. از همه بدتر در سیستان و بلوچستان یه استاندار فرستادن اونجا، اون تعادل بین شیعه و سنی رو به هم زد. برای چی؟ برای آراء انتخاباتی. این بت بزرگ آراء انتخاباتی. امامان جمعه عده‌ایشون از سیستان و بلوچستان آمدن پیش ما و گفتن شیعه ها دارن از اینجا میرن، قلع و قم دارن میشن. گذشته از همه چیز، خطر تجزیه پیش میاد وقتی اون تعادل بین شیعه و سنی رو در این استان به هم زدید، خطر تجزیه پیش میاد. متاسفانه اینا روش فکر نمی کنن. قبلا یه کلاس برای اینا بذارن، شما اینجا که میری چه آدم هایی هستن، خراسان جنوبی مردم چطورن از نظر مذهبی، چه حساسیت هایی دارن، چه خط قرمز هایی دارن، و همچنین شیراز، جاهایی دیگه. این درگیری در خیلی جاها واقع شده متاسفانه، برای اینکه اینها آموزشی نسبت به این مناطق ندارن. خیال میکنه الان اینجایی که رفته پاریسه، باید همون فرهنگ پاریس در اونجا پیاده بشه. مدتی پاریس بوده مثلا، اونجا را آشنا بوده، حالا اینجا را اونجا قیاد میکنه. برادر اینجا مردم مذهبی هستند، به مسائل مذهبی احترام میذارن، حساسیت دارن. اصلا میگن ما این همه شهید دادیم برای اینکه این جمهوری اسلامی رو کار بیاد، شما میخوای نتیجه و محصول شهدای ما رو برباد بدی. ناراحت میشن. و ای کاش یه همچین کلاسی برای اینها میذاشتند و حالی میشدن، کجا میرن، چی کار باید بکنن، با کیا روبرو هستند و سرکار دارن. بله، مشکلات. امیدوارم انشاءالله رحمان بدانید اینها برای مسئولین هزینه داره، محبوبیتشون کم میکنه، طرفدارانشون کم میکنه. اینا باید روز به روز طرفدار بیشتری داشته باشن، محبوبیت بیشتری داشته باشن، ولی متاسفانه یه افرادی میفرستن که این افراد نه جمهوری شناس، بعضیاشون البته بعضیا نه جمهوری اسلامی میدونن یعنی چه، نه منطقه رو روش شناخت دارن. خب بریم به سوی انشاءالله تکمیل مسئله 16. قبلا لازم میدونم این جمله رو عرض کنم، ایام عید که پیش میاد ایام عید ایام مبارکی خواهد بود، مخصوصا با میلاد حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها توامی. انشاءالله کاری بکنن که خدا راضی باشه، ارحامشون و بستگانشون و افراد ضعیف و ناتوان و مراقبت بکنن، به اونها برسن، جاهایی که میرمن محیط زیست رو رعایت کنن، مسائل اسلامی رو رعایت کنن، از کارهایی که باعث تصادف و مرگ و میر و اینها بشه پرهیز کنن. ای بسا انسان تصادف میکن، جانش که از دست میده روز قیامت هم گرفتاره. چرا؟ برای اینکه تو کار خلاف کردی و گرفتار شدی، مقصر بودی در مرگ خود. همینجاش خراب میشه، همونجاش خراب میشه. انشاءالله عاقلانه رفتار میکنن، پاک و پاکیزه میکنن انشاءالله، یا مقلب القلوب که میخونن، واقعا از خدا میخواهن که حول حالنا الى احسن الحال باشی. احسن الحال همون تقواست، همون اتحاد، صمیمیت، محبت، دوستی، بیداری، هوشیاری، اینا احسن الحال خواهد بود. بعد مشکل دارم، مشکل دارم. خب میخواستی سلواز و قاچاقی فرستادین؟ آمس علا محمد آل محمد. و اما بحث ما در مسئله 17، در مسئله 16، بحث در مسئله محایات بود. محایات یعنی به نوبت از منافع ملک مشترک استفاده کردن. ما در اینجا گفتیم چندین بحث داریم، 7 تاشو گفتیم، 3 تا بحث دیگه باقی مونده. سامن این است که ممکنه بین شرکا اختلاف پیدا بشه کدامشون اول زمانن، کدام دوم. بنا شد یه سال من کشت کنم این مزرعه مشترک و یه سال شما، چرا شما اول، چرا من اول نباشم؟ اینجا باید قره بزنن برای فصل خصومت. طبقه بالا دست کی، طبقه پایین دست کی، محایات میخوان بکنن، اختلاف پیدا کردن، باید قره بزنن تا فصل خصومت بشه. بنابراین گاهی در محایات نیاز به قرعه هم پیدا می شود و مانعی نداره برای فصل خصومت از قرعه استفاده کنن. این سامن بود. و اما تاسع، چی مستحب باشه؟ مستحب یا مستحق؟ مستحب اینجا ما نداریم. نه، ما میگیم اینجا میخوان از منافع ملک به طور محایات استفاده کنن، درگیر شدن، کی جلوتر بیفته؟ ما این درگیری با چی حل کنیم غیر از قرعه؟ هیچ راهی نداریم، مجهول مطلق نیست. عرض کردم قرعه 2 بخش داره، یکی کشف مجهولات و یکی هم فصل خصومات. لازم نکرده همیشه کشف مجهول باشه، گاهی هم فصل خصومته، هیچ مجهولی هم در بین نیست. کدام یک از این 2 دستجات که آمدند و میخوان وارد بازار و خیابان بشن، اول بیان بعد مال محله فلان بیاد، اختلاف شده، خب یه قرعه میزنیم. این واقعه مجهولی نداره، برای اینکه دعوایی نشه با قرعه میاییم اختلاف حل میکنیم. و اما عرض کردم تاسع، محایات گاهی به ترازیه و گاهی بالاجباره. اجازه بدید، محایات به ترازی که معلومه، من و شریکم توافق میکنیم یه سال او استفاده کنه، یه سال من استفاده کنم، طبقه بالا او استفاده کنه، طبقه پایین من استفاده کنم، به ترازی رضایت میدم. خیلی خوب. اما گاهی به اجبار میشه. آیا ما حیات اجباری هم داریم؟ ما میگیم بله داریم. اگر این ملکو نمیشه الان تقسیمش کرد، ملک قابل تقسیم نیست الان، اجارش هم نمیشه بدیم به یه نفر درآمدش تقسیم کنیم، این داره معطل میمانه. این ملک رفیقش میگه بذار بمونه، اما شریک اول میگه این ضرر داره، من میخوام حیات کنیم، به نوبت استفاده کنیم. اون میگه نه، اینجا حاکم شهر میتونه اجبار کنه. چرا لا ضرر؟ ما این ملک رو معطل بذاریم امسال و سال آینده و اینها هیچ استفاده نکنیم، با اینکه قابل استفاده است، برای اینکه رفیق من سر لج افتاده میگه بذار باشه، نمیتوانه. لا ضرر و لا ضرار، این هم ضرر برای خود اینی، هم ضرر به دیگری وارد میشود، نباید یه همچین کاری بشه. بنابراین محایات اجباری هم داریم در جایی که تمام راه‌های استفاده بسته بشه جز محایات. نه اجارش میشه داد، نه میشه فروختش، نه میشه تقسیمش کرد، هیچ کاری نمیشه کرد. فعلا موقتا باید با محایات استفاده کنیم. تعارض ضرره این میشه، یعنی یک سود ببره، این اگر کشت کنه ضرر میکنه. نه، کسی نمیتونه کشت بکنه. بله، اگر واقعا تعارض ضرره این بشه، اون وقت بحره احکام تعارض ضرره این اقوا از اف اینها ملاحظه میشه. بله، فرضمون ما در اونجاییست که قابل استفاده است به تناوب، اونجا رو فرض کنید، از اونجا نری جای دیگه. ما میگیم در اینجا اجبار، اگر راه منحصر انتفاع از ملک به محایات باشه میشود اجبار کرد و باید رفیق دومم زیر بار بره. و اما عاشر که دهمین نکته مسئله 16 این است که امام رحمت الله علیه در آخر کلامش این جمله رو داشتن که لو حکم الحاکم الشرعی بالمحایات لحسم مادت النزاع یجبر علیه، اگر حاکم شرعی برای حسم ماده نزاع حکم به محایات کرد یجبر علیه. عرض ما این است حاکم شرعی میتونه این کارو بکنه یا این محدوده ولایت فقیه؟ قاضی میتونه این کار بکنه؟ قاضی میتواند در دعاوی فصل خصومت کنن اگر برن پیشش، اما اگر پیشش نرفتن، دو تا برادر به جان هم افتادن، اون بیاد دخالت بکنه و مجبور به محایات کنه، قاضی میتونه؟ دو نفر با هم اختلاف پیدا کردن، شکایت هم پیش قاضی نبردن، قاضی بیاد به عنوان حسم ماده نزاع بگه من شما رو الزام به محایات میکنن، این کار قاضی نیست. قاضی باید به دعاوی تا شکایت پیشش نبرن دخالت نمیکنه در کار مردم. بله، حاکم حکومت یعنی ولی فقیه اون باید دخالت کنه، اون حکم عامم گاهی میکنه، میگه تمام املاکی که معطل مانده است و قابل استفاده برای فروش و اجاره نیست بیان مهایات درش کنن الزام میکنه، اجبار میکنه، ممکنه حکم عام میکنه، حکم خاص هم لازم نیست بکنه. ولی قاضی ورود در جایی که شکایتی از شاکی نباشد نمی کند. این وظیفه حاکم نه قاضی هست. قاضی تحت ولایت ولی حاکم است در قضاوت، در شکایات، نه در همه چیز، در ولایات. فرضمون این از قاضیه، دادستان اون حساب دیگری داره، اون از طرف ولی فقیه مسئولیت داره به اون جرائم عمومی هم رسیدگی کنه. حکم دادستان رو که قاضی نیست. قاضی یعنی متخاصمه این رو به جایی برسونه. حالا اگر یه اختیارات دیگری بهش دادن مثل دادستان و غیر دادستان، این معنیش این از وکالتی داره از ولی فقیه که کارهای انجامه. این دیگه قاضی نیست، این دیگه قاضی نیست. بله قاضی یعنی فصل خصومت ها و شکایت ها کنه، غیر از این قاضی نیست. اون فراتر از قاضیه. شما قاضی میخوان به معنی حاکم شرع یعنی ولی فقیه تفسیر کنید، اون یه عرضی ولا قاضی به معناه المصطلح حتما باید به شکایات رسیدگی بکنه. قاضی منصوب از جانب حاکم هم تکرار میکنم کارش قضاوته. شما میگی قاضی، اگر به منصب قضاوت منصوب شده باید رفع شکایات بکنه. دخالت در این که در فلان منطقه یا ناآرامی واقع شده، ما دخالت کنیم جلو ناآرامی بگیم، این کار قاضی نیست. قاضی هم دخالت در این کارها نمی کنه. حالا دادستان یه مقام دیگری دارد غیر از این میتواند، اونم در جرائم دخالت میکنه نه در غیر جرائم. اونی که دستش بازه ولی فقیه. و به عبارت اخرى، اجازه بده عبارت اخراش هم بگم، و به عبارت اخرى در واقع مسئله برمیگرده به استفاده از عناوین ثانویه. استفاده از عناوین ثانویه برای نظم جامعه کار ولی فقیه، نه کار قاضیه که بیاد با استفاده از عناوین ثانویه نظم جامعه بده. کی فتوا حسابش جداست. فتوا میده مرجع تقلیده، خیلی خوب، مرجع تقلید میتونه دخالت در این مسائل بکنه، اما قاضی بما انه قاضی نمیتوان این کار بکنه. دایره ادله ولایت فقیه تمام اون چه مربوط به حکومت اسلامی است میگیره. غالبا گفته ایم بعضی ها یه چیزایی میگن، آیا ولی فقیه میتونه زن و فرانکس طلاق بده؟ یعنی چه؟ ولی فقیه میتواند اموال فرانکس رو مال خودش کنه؟ ولی فقیه کارش نظم حکومت اسلامیه و آن چه مربوط به حکومته در اختیار اونه، آن چه مربوط به حکومته. اما میان یه مثال هایی میزنن که ولی فقیه میتونه زنهای مردم طلاق بده، اموال مردم رو غصب کنه، پرام بکنه. بعد اگر حکومت اقتضا کرد کاری بشود و نظم جامعه اقتضا کرد، البته دخالت میکنه. اما در مسائل خصوصی و شخصی که مربوط به حکومت نیست که دخالت نمیکنه و ادله هم مربوط به این قسمت نیست. النبی اولا بالمسلمین من انفسهم، اونم معنیش این است که اون چه مربوط به حکومت، هرگز نداریم پیغمبر آمده باشه زن کسی رو بی خود طلاق داده باشه یا اموال کسی رو برده باشه. ولایت مطلقه حکومتی و سلام الله علی سیدنا محمد. التماس دعا از همتون دارم، اونهاییتون که به عتبات می روید، اونهایی که به مشهد می روید، و امیدوارم همه در آرامش و راحتی و آسایش باشید. و سلام الله علی سیدنا محمد.